ساعت 8 صبح در ایران 60 دقیقه از صبحانه با خبر گذشت و هنوز 30 دقیقه دیگه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی داریم براتون. اگه از اول برنامه قدم به قدم با ما اومدین که بهتون خسته نباشید میگم و ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به جمع شنونده های ما اضافه شدین خیلی خوش اومدین. در بخش سوم صبحانه با خبر اول با مشروع خبرهای این ساعت از کیان معنوی شروع میکنیم و بعد از خبرها میرسیم به گزارش ها و گفتگوها. ما فعلا خبرها با کیان معنوی.
در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا روز شنبه دست کم 39 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه از قول نیروهای امنیتی کنیا بامداد امروز یک شنبه گزارش داد مهاجمان هنوز تعداد نامعلومی گروگان در اختیار دارند و تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان ادامه دارد. گروه اسلامگرای الشباب که در سومالی فعالیت می‌کند روز شنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا مانع اجرای حکم اعدام 26 تن از جوانان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر کرج شود. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید این نامه را دو روز پیش برای رهبر ایران ارسال کرده است. مولوی عبدالحمید در این نامه آورده است اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا می‌گذارد. بنابراین گزارش، مولوی عبدالحمید روز رونوشتی از این نامه را به دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز ارسال کرده است. روز پنجشنبه سازمان عفو بین‌الملل همچنین از گزارش‌ها در مورد اعدام قریب الوقوع 4 تن از اقلیت کرد سنی مذهب در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنها متوقف شود. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حکایت از آن دارد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد، شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل، نتواند به کسب حداقل 5% کرسی برای ورود به پارلمان دست یابد. در این صورت خانم مرکل باید برای تشکیل دولت به ائتلاف با احزاب سبز و سوسیال دموکرات روی آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت نرمش قهرمانانه به معنای استراتژی عزتمندانه با تاکتیک جدید است و به گفته وی در این اصطلاح استراتژی نظام تغییر نخواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فرماندهان سپاه گفته است که از حرکت‌های صحیح دیپلماتیک استقبال می‌کند و به نرمش قهرمانانه معتقد است. مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت اسرائیل در خصوص ضبط و تصرف کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواستند. سربازان اسرائیلی روز جمعه هنگامی که شماری از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و امدادگران محلی در کرانه باختری قصد داشتند مقادیری چادر و کمک‌های بشردوستانه را به فلسطینیان تحویل دهند، با پرتاب نارنجک صوتی و اعمال خشونت‌آمیز روبرو شدند. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد روز شنبه پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز شنبه با تدابیر امنیتی ویژه برگزار شد. رقبای اصلی در این انتخابات اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی بودند که میکوشند تسلط خود را بر پارلمان حفظ کنند. حزب گوران یا جنبش برای تغییر به رهبری مصطفی نچیروان هم برای کسب کرسی‌هایی با این دو حزب رقابت میکرد.
سپاسگزارم از کیان معنوی که از شب گذشته تا این لحظه با خبرهای ایران و جهان در کنار شما بود. ما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش داریم، 1 گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی از تلاش دولت ایالات متحده برای جلب اطمینان اسرائیل نسبت به سیاست خود در قبال برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی درباره این موضوع گفتگوهای غیرعلنی داشتند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که روز شنبه 30 شهریور ماه منتشر شد، دولت باراک اوباما همزمان که تلاش می‌کند واکنشی مناسب به مواضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و پیشقدمی او برای گفتگو نشان بدهد، می‌خواهد به مقام‌های اسرائیل هم اطمینان دهد که آمریکا به هیچ وجه تحریم‌ها علیه ایران را کاهش نخواهد داد، مگر آنکه ایران اقدامات ملموسی در رابطه با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. خبرگزاری رویترز سپس به اظهارات روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و می‌تواند گویای این رویکرد ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران باشد. از جمله اظهارات اخیر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای بن رودز روز جمعه 29 شهریور به خبرنگاران گفت: قضاوت ما بر اساس اقدام‌های دولت ایران خواهد بود، نه فقط بر اساس سخنان آنها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت حل و فصل مسئله هسته ایران تاکید کرده و از جمله در مصاحبه اخیر خود با شبکه NBC آمریکا گفته که دولت او برای دستیابی به توافق با غرب اختیار تام دارد. در این حال بحث دیدار احتمالی آقای روحانی با باراک اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم وجود دارد که رئیس جمهوری ایران اگرچه اعلام کرده چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست، اما گفته که هر چیزی در سیاست امکان پذیر است. رویترز می نویسد که اگر چنین دیداری انجام شود احتمالاً به مذاق اسرائیلی‌ها خوش نخواهد آمد، چنانچه همین الان هم آنها این نگرانی را دارند که خودداری آمریکا از اجرای تهدیدات خود درباره حمله نظامی به سوریه ایران را تشویق به ادامه برنامه هسته‌ای خود کند. این خبرگزاری سپس به مصاحبه اخیر سفیر آمریکا در اسرائیل با روزنامه اسرائیلی معاریف اشاره می‌کند که همزمان با تماس‌های غیرعلنی مقام‌های دو کشور انجام شده. در همین حال معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم تاکید می‌کند که فرصت ایران برای دیپلماسی نامحدود نیست و رویترز می‌نویسد این سخنان با هدف رفع نگرانی‌های اسرائیل بیان شده است. مجموعه این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیل شده که از برنامه نخست وزیر این کشور برای مقابله با لبخند حسن روحانی خبر می‌دهد. این رسانه‌ها نوشتند بنیامین نتانیاهو نیست که مانند روحانی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می‌کند، می‌خواهد اثرات احتمالی ملاقات‌های رئیس جمهوری ایران با مقام‌های دیگر کشورها را خنثا کند. نخست وزیر اسرائیل مصاحبه اخیر حسن روحانی با شبکه تلویزیونی NBC و گفته‌های او درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را ریاکارانه توصیف کرده است.
همکارم فرین عاصمی گزارش می‌داد. اما در پی توافق هفته گذشته جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه و قبول این توافق نامه از سوی دولت سوریه، این کشور موظف بود تا روز شنبه فهرست کامل زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که زیر مجموعه سازمان ملل است قرار دهد. در این باره بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو.
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده است که روز شنبه آخرین فرصت سوریه برای دادن فهرست سلاح‌های شیمیایی خود، لیست دیگری از سلاح‌های شیمیایی موجود در سوریه را از طرف این کشور دریافت کرده است. یک دیپلمات سازمان ملل گفته است که سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه اولین فهرست بالا بلندی را از سوی دولت سوریه دریافت کرده بود. این سازمان اعلام کرده است که گرم بررسی فهرست‌های دریافتی از سوی سوریه است. ارائه ریز زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه به سازمان ملل در چارچوب توافقی است که شنبه گذشته میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه به امضا رسید. قرار بود شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه در نشستی چگونگی برنامه نابودی سلاح‌های شیمیایی را بررسی کند، اما بدون اعلام دلیلی برگزاری این نشست به عقب افتاده است. در این میان خبرگزاری‌ها به نقل از سرگئی ایوانوف رئیس دفتر کاخ کرملین در مسکو خبر دادند که روسیه در صورتی که به این نتیجه برسد که بشار اسد فریبکاری می‌کند و فهرست همه سلاح‌های خود را تحویل نمی‌دهد، در سیاست خود تجدید نظر خواهد کرد. سرگئی ایوانوف اما همزمان بر مخالفت کشور خود با هر گونه حمله نظامی به سوریه تأکید کرده است. از سوی دیگر مخالفین دولت بشار اسد پیشنهاد میانجیگری جمهوری اسلامی در سوریه را رد کردند و گفتند ایران به عنوان متحد بشار اسد هیچ اعتبار سیاسی برای انجام چنین نقشی را ندارد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در فرانسه درباره نقش میانجیگری ایران در بحران سوریه به رادیو فردا میگوید
مدت‌های مدیدی بود بعد از شروع بحران سوریه که کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای اونها به حضور ایران در کنفرانس‌هایی که مربوط میشد به سوریه رضایت نمی‌دادند، اما رفته رفته این شرایط تغییر کرد و مشخص شد که بدون حضور ایران و بدون نظر ایران هیچ امکان حل و فصلی در سوریه وجود نداره. این یک موضوع است. موضوع دوم تغییر سیاستی است که ایران به شکل مشهود ظرف تقریبا دو سه هفته یک ماه اخیر داده در برنامه‌های خاورمیانه ایش و به نظر میرسه که رویکرد دولت جدید در ایران به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای است. به همین ترتیب نخستین جایی که ایران امتیازی بخواد به غرب بده تا مقابلش امتیازی در پرونده هسته‌ای بگیره موضوع سوریه است. اینکه ایران میاد و پیشنهاد میانجیگری رو میده در راستای همین تلاش‌های دولت جدید ایران قرار میگیره و باید دید که در نشست‌های آتی تا چه حد از طرف کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ایشون مورد پذیرش واقع میشه تا ایران بتونه در موضوع سوریه نقش بازی بکنه.
روز جمعه اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شده است تا درباره سوریه گفتگو کند. از علی مهتدی میپرسم چه اهمیتی میتواند دیدار احتمالی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حل بحران سوریه داشته باشد.
بیشترین نزدیکی رو در پرونده سوریه فرانسه و آمریکا با هم دیگه دارن. چون در شرایط کنونی امکان مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها وجود نداره، به نظر میاد که فرانسه در این بین نقش یک میانجی رو داره ایفا میکنه. در این حال لبنان و سوریه منطقه نفوذ سنتی فرانسوی‌ها در خاورمیانه بوده و به همین دلیل حساسیت بیشتری از طرف رئیس جمهور فرانسه نسبت به پرونده سوریه دیده میشه. و همین که بحث در میگیره که کدوم کشور درخواست ملاقات کرده، این خودش به تنهایی نشانگر اهمیت نقش ایران در این پرونده هست، چرا که این گمان میره که نقش ایران در این پرونده این بار مثبت باشه، بخواد فشار رو به دولت آقای اسد بیاره برای یک مقدار امتیازدهی. همین باعث شده که برای مذاکره با ایران برخلاف سالهای گذشته یک مقدار اشتیاق بیشتری وجود داشته باشه.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه NBC گفت که ایران با ایالات متحده آمریکا درباره بحران سوریه در ارتباط بوده است و جمهوری اسلامی خواهان پایان دادن به این بحران است.
ما در زمینه سوریه بسیار فعال بودیم از لحاظ دیپلماسی. قبلا پیام‌هایی در این زمینه از طرف ایران به آمریکا داده شد. آمریکایی‌ها اخیراً پیامی دادند به اونها. دولت ایران پاسخ داده. بنابراین ما از هر تلاشی که بتونه جنگ رو متوقف کنه، ما از اون تلاش حمایت میکنیم.
کارشناسان سلاح‌های شیمیایی بر این باورند که نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه کار چند ماه نمیتواند باشد. رالف تراپه، کارشناس مستقل که سابقا برای سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی کار کرده است، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید چون این کاری چندین سال طول خواهد کشید و نمیتوان آن را ظرف چندین ماه انجام داد.
فریدون زرنگار گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبحانه با خبر، 90 دقیقه به صورت زنده هر روز هفت بامداد به وقت ایران میزبان شماست. اما چند تا از پیامک هایی که از شما به دستمون رسیده رو براتون میخونم. یکی از پیامک ها که بدون ذکر نام فرستاده شده میگه چی شده که آقای خامنه ای تازه یادش افتاده باید نرمش قهرمانانه داشته باشه؟ چرا 4 سال پیش که مردم را به جرم اینکه دنبال حقشون بودند به خاک و خون کشوندن چنین حرفی رو نزد؟ و دوست دیگری نوشته سلام، به فکر شکم مردم باشیم نه حجاب مردم. همراه دیگری نوشته نامه‌ای که مولانا عبدالحمید به رهبر و رئیس جمهوری نوشتند برای توقف اعدام جوانان اهل سنت، این یک آزمایش نرمش قهرمانان است برای رهبر. و همراه دیگری که نوشته لطفاً جو تعصب و وطن پرستی نگیردتون، انسان آزاد آفریده شده و اگر اجازه بدیم حق داره آزاد زندگی بکنه. همراه دیگری نوشته دلار 2900 تومان شد، یعنی اوباما یه چشمک به حسن بزنه دلار 2500 تومان میشه. اما گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو در این بخش داریم که درباره ماجرای گروگانگیری در عراق است. نوری المالکی نخست وزیر عراق گروگانگیری 7 نفر از اعضای